اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما حاله، ما حال عرفی زنیم، حالاتی که ما داریم با این بیحالی ها ما حالات عرفی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین معصومین. حذف شد به این که یه مقداری برای این که عبارات ایشان ملفات فنی، البته من خود من معتقدم که یکی از دروس، یعنی کارهایی که در حوزه بشه، انصافا آشنایی با متون علماست. این متون چون بعضیش پیچیدگی‌های خاص خودشو داره و ادبیات خاص خودشون دارن، خیلی تاثیرگذار ما متون فقهی ما هم یک نواخت نیست. علایان بعضی از نکاتی رو که مربوط به متن گاهی اوقات میکنم روی این جمعه مد، ایشون من جملت شرایط متعاقده نمدونشه القصد و قصد و همال مدلول العقل. این عرضه ایشون عنوان قصد مدلول نوشته، از کردیم قصد لفظ هم نوشتن، قصد خود عقل هم نوشتن، قصد مدلول. بعد از اون مطلبی که دیروز هم خوندیم بگیم ها، و علم انه ذکر بعض المحققین من من آثرنا کلاما فی هذا المقام، از کلم از کتاب مقابس مرحوم ملا محمد به اصلاح امین توستری دست الله نفسه محقق توستری، و انصافا هم مرد بزرگواریست، انصافا خیلی زحمت کشیده. اینا کسانی هستن که میشه اینا رو انسان مؤسس حساب بکنه، اصولا با اطلاعی که به کلمات سابقین دارن جمع‌بندی اینو میکنن و یک طریقه جدیدی رو تأسیس میکنن. اینا خیلی تأثیر گذارن. ایشون یک کتاب در اجماع داره که انصافا کتاب خوبی، حالا کمی عباراتش خیلی روشن نیست، ابهام داره، نه ابهام داره، نه خیلی خوش عبارت نیست، و کار باید از این مقداری که ایشون کردن خب طبعا بیشتر بشه و شده انصافا هم کار شده. اما این برای اولین بار اینطور هم بحث کلی اجماع رو نیست، هم عده از مسائل یا همه مسائل اون تو ذهن نیست. این کار بسیار لطیفیست و این اصولا کار رو خیلی آسان میکنه. آیا میشه تمسک به اجماع کرد یا نه؟ البته خب ما از کردیم توضیحاتی که به ذهن ما میاد خیلی بالاتر از این هست. بعد ایشان کلامی رو از مرحوم رسال مولا محمد امین توستری نقل میکنه که مولا محقق توستری، ایشون بعد از قصد خود مدلول عقد هل یعتبر تعیین المالکین، آیا قصد این بحثی رو ایشون مطرح میکنه؟ بله. و قال ان مسئله اوجه و اقوال، اوجه متعدد احتمال بچه اقوال هم قائل دارم، و ان مسئله فی غایت اشکال و قد سربن. البته این اختصاص به این نداره، اصولا مسائلی که در فقه جدید میاد، فقه جدید فقه تفریعی از کردیم تا وقتی که فقه اصحاب فقه معصور بود، طبق روایان بود، راحت بود. این رو با اشکالی که در فقه، یعنی اختلافی که در فقه معصور بود، مثلا اختلافشون در اختیار روایت بود، مثلا توی این مسئله سه تا روایت بود، یکی شکی مثلا اون مطلقا درستی اون مطلقا اگه قیب داشت، اختلافی که در اینجا پیدا می شد، یکی اون مطلق رو می آورده که این مطلق رو می آورده که اون ده تفسیری بود، اختلافشون هم باز برگشت به روایات دفت میکنه، نحوه اختلاف برگشت به روایات، اما فقه تفریعی نبود این که بیان تفریع بکنن و مسئله. بعدها فقه تفریعی توسط شیخ طوسی در شیعه مطرح شد. عرض کردم قبل از شیخ طوسی هم ما داریم مثل ابن جنید و مثل ابن علی عقیل و اینها، لیکن اینها مثلا محل کلام قرار گرفت و برمان قیاس و رأی و اینها با اینها مبارزه شد، به اصطلاح امروز ما خیلی جا نیفتاد. شیخ طوسی چون عظمت داشت و انصافا خب واقعا مردم فوق‌العاده یه انصافا، و ایشان یک دور فقه تفریعی رو بر اساس تفکرات و مذهب اهل بیت نوشتن، خب خیلی موفقن، اما خب کار بزرگی دیگه، 8 جلد چاپ شده، خیلی ذهن عجیب و غریب میخواد بزن در 8 جلد آراء اهل بیت و آراء شیعه رو کاملا حفظ کنه و توجه به اونها داشته باشه، خب واقعا کار بزرگیه. به هر حال از اون زمان فقه تفریعی در شیعه جا گرفت، بحث کردیم تقریبا بعد از شیخ طوسی نداریم که با فقه تفریعی مبارزه شده باشه. اخباری ها بعدها سجزا کردن اما نداریم که مثلا، یعنی تقریبا فقه تفریعی ایشان جا افتاد، مخصوصا توی مکتب بغداد و بعدها مکتب هله و اینا جا افتاد مکتبه، لیکن مختلف بود. همین کتاب الوسیله مال ابن حمزه تقریبا فهرست ماننده برای کتاب مبسوطه، تقریبا اون تمام مطالب فهرستوار بروده بشتر توی مدن زمانی، اون بحث زیر مبسوطه ازداشته شما رو گذاری کرده مورد، تقریبا میشه گفت یا تحقیقا بهترین کتابی که در این جهت بعدها رو فقه تفریعی شیعه نوشته شد و همینم منشأ شد که این کتاب ماندگار بمونه. شرایع محققه، امتیاز شرایع محققه این بود که مسائل فقه معصور رو آورده، فقه تفریعی هم آورده، اونایی که فروعی که مهمه رو در مبسوط فروعش خیلی بیشتر این چیزی در شرایع آمده خیلی بیشتر، اون فروعی که ارزش داشته و مهم بوده ایشان اون فروع آورده، فروعی در روایات نبوده و بعد ایشون استظهار کردن. از این جهت شرایع بسیار کتاب موفقی، هم فقه معصور و فقهی که در روایات وارد شده چه هم کرده، هم فقه تفریعی هم اون فروع خیلی مهم رو، نه کل فقه مبسوط رو، اون فروع تأثیرگذار رو انتخاب کرده. در این کار عرض کردن مرحوم محقق فوق العاده موفقه، فوق العاده موفقه. شاید توفیق محقق در شرایع از پسر خواهر ایشان علامه بیشتر باشه، علامه هم تأثیرگذار، هم دوره های فقهی نوشته، هم دیدگاه های مختلف مطرح کرده. این کتاب مرحوم محقق خیلی امتیاز داره در این جهت. طبعا بعد از محقق چون این باب دیگه باز شد تو فقه تفریعی دیگه اقوال زیاد، چون که بگه استربت کلمات الاصحاب همه بعد از، یعنی ابتدایش بعد از شیخ و بعد از علامه هست، اشتباه نشه، یعنی از قرن هشتم به بعد وقتی که فقهشی افتاد به استدلال و استظهار و وجوهی اضافه بکنن از زواد در میاد در نمیاد، وجوهی باشه که به اصطلاح با عنوان اساط العموم و اساط الاطلاق و از این حرفا مفهوم داره مفهوم نداره، مفهوم کلام اینه میگفت مفهوم نداره، یعنی این اقوال که ایشون استراب کلماته نکتش اینه، نکته اساسیش اینه. این هم تاریخ داره، این که ایشون یه استرابت کلمات الاصحاب اینطور نیست، تا قبل از شیخ اگر استراب هست استراب روایاته، مثلا توی یک باب دو تا طایفه، سه طایفه، چهار طایفه روایت، یه فقیه یکیش قبول میکنه یه فقیه یکی دیگه شما، اختلاف بینشون هست لکه مت روایته برد میکنه شما هست. اما بعد از شیخ که شروع شد ابتدا از زمان شیخ و بعد از علامه بالخصوص محقق و علامه، بعد از این دو تا دیگه اختلاف روایت نیست، استظهار و اجتهاده، یعنی برمیگرده به اختلاف در اجتهاد که آیا قبول بکنیم یا قبول نکنیم، این اختلاف ها رو کاملا در نظر داشته باشیم. بعد ایشون داره که بله، بعد ایشون متعرض شد بس به متن برمیگرد. البته انصافا خود من عقیده اینه که یکی از دروس حوزه که از مواد درسی حوزه لااقل توی ضمن دروس دیگه روی متن کار بشه، چون متون مختلفه، همین متن فرسی مثلا نهایه شیخ با متن مبسوط شیخ با متن خلاف شیخ اینا روش کار بشه، چون واقعا داره ارزش علمی هم هستن و مختلفن، و متنهایی که بعد داریم مخصوصا گاهی متون فقهای ما یه متعمدن ظاهرن اجمال هم داره که آدم اصلا متحیر میشه که چجوری خونده بشه. بعد ایشون شروع که به صحبت، آقای دیگه خودشون مراجعه کنن، من دیگه ارزشی نداره که اینجا بحث. ایشون در کلام خود مرحوم توسری، محقق توسری، اینطور مسئله رو فرق میکنه، ولو اشترا، این صفحه 298 این کتاب، ولو اشترا لنفسی مال فی ذمت زید، ببینیم مال رو بر خودش خریده اما از زید بگیره، ذمه زید، فان لم یکن وکیلن ان زید وقع ان و تعلق المال به ذمته، چون نمیشه در ذمه دیگری قرار بده، پس از طرف خودش میشه، لا ان زید، اگر ان زید باشه لیقف علا اجازته، احتیاج به اجازه اون داره، و امکان وکیلن اگر وکیل باشه فالمقتضی لکل من العقدین منفردن موجوده، چون وکیل هست هم میتونه خودش برای خودش اصالتا بگیره هم برای اون وکالتا. والجمع بینهما یقتضی الغاء احدهما. بعضی جاها الغاء رو با قاف نمیشه، اینجا با قیل نمیشه، همین درسته، یکی رو ابطال بکنه. و اذا ولما لم یتعین، اما اگر معین نشد، یعنی معین بکنه، اگر معین نشد، این یکی این عبارت به خصوص خوندم، یکی از راه هایی بوده که در زمان سابق متعارف بوده، در عبارات علمی متعارف بوده. مثلا نوشته به این لما لم یتعین احتمله، احتمال داده میشه البطلان لتدافع و صحته. حالا صحته بخونیم، صحتی به جر بخونیم، از بر تدافع باشه صحیح بده، صحته باشه. ان نفسه لعدم تعلق الوکالت مثل هاد الشراء و ترجیح، ترجیح رو به کسر بخونیم، به جر بخونیم، و ترجیح جانب الاصاله. و ان الموکل لتعین العوض فی ذمه الموکل فقصد کون الشراء نفسه لغون کما فی المعین. ببینید عبارت خیلی مبهم، حالا منم که خوندم با خوندن منم روشن نمیشه، کتابم نگاه کنم. حالا این یه روشی بوده، من امروز اینو خوندم، این بحث فقهی نیست، من تو بحث علمی ما نیست، این بحث است که اصطلاح امروز بهش ویراستاری میگن، اصلا تنظیم متن کتاب و نوشتار رو. در سابق این یکی از ادبیاتی بوده که در کتب بوده، احتمال البطلان للتدافع و صحت و نفسه لعدم تحول به کاله و ترجیح جانب الاصاله و عن الموکل لتعین العوض فی ذمه الموکل و لتعین العوض فی ذمه الموکل. دقت کردین این حال چی بوده؟ این اصل این عبارت، این رسمشون این طور بوده، وقتی گفت احتماله احتمالات رو اینجوری ذکر میکنن، احتمال اول البطلان، چون نمیشه هم مال خودش باشه هم مال زید، وکیل از زید هم هست، احتمال اول این مطلب که به مال فی ذمه زید باطل باشه. لتدافع، تدافع مثل تعارضی است که ما میگیم، یعنی ایشون گفته که این قبول کردم، در اولا چون خودش قبول کرده برای خودش میشه، چون نیت کرده فی ذمه زید برای زید میشه، یعنی دو تا قصد مختلفن، نمیشه بگیم کدوم درسته، پس هر دو، پس این حرف فعلا باطله. این احتمال از بطلان و صحت او عن نفسه، این اساس بر بطلان، چون در سابق این ایجاز نویسی خیلی مطلوب بود، علامت علمیت بود، و احتمال داره که صحت از ان نفسه لعدم تعلق الوکاله به مثل هادش شرا ولی ترجیح، این دلیل دومش، چون اگر دوران ان بین اصالت و وکالت شد اصالت مقدمه، ولی ترجیح جانب الاصاله، این احتمال دوم. احتمال سوم و ان غیعن الموکل، باز در این احتمال سوم چیزی که هم حذف شده و صحت و ان الموکل، کلمه صحت و هم حذف شده، یعنی این عبارت شما نگاه کنید اصلا آدم متحیر میشه که این چیه مثلا. لذا امروزه به طور متعارف الان این طور شده، اینا که میخوان ویراستاری بکنن همچین عبارات های قدما رو، مثلا احتماله، ایشون ننوشته چون این کار نکرده، رضا میگم یک دو تا نقطه جلوش میذاره، یعنی بیان احتمالات، یک عدد یک کوچیک بین، حتی بین یه نیم پرانتز، یعنی یک طرفش برای طرف چپشون میذارن، پرانتز کامل کاملا نیست، می‌نویسن یک البطلان لتدافع، دو باز دو با همون ترتیب، صحته عن نفسه لعدم تعلق الوکاله و ترجیح جانب الاصاله. ترجیح رو هم مخصوصا کسره میدن، جر میدن که عطف بر اون عدم باشه. و عن الموکل، سه صحته عن الموکل. من خواستم این احرز کنم امروز چون دیگه کمیم شرمت میبین برای تو اصلا کیفیت خوند، یک صحته رو هم توی مثلا کروشه یا تو پرانتز اضافه میکردن که این مثلا صحته و ان نفسه و ان الموکل، کلمه صحته رو الان تکرار میکنه، ایشون تکرار رو نکرده، دقت کردی؟ سه تا احتمال داده شده، امروزه اینها رو جدا میکنن، روشن شد کیفیت جدا کردن، یا یک احتماله می‌نویسن دو تا نقطه میان سر سطر، یک می‌نویسن دو می‌نویسن، وقتی باز الان رسمی ترش اینه، سر سطر سر سطر هم نمیان. مثلا فرض کن اگه سطر، فرض کن سطر دو تا متعارف نه کلم توی 11 12 کلمه، اگر سطر هست سر سطر که می نویسن یک سانتی متر دو سانتی متر از سطر میان جلو، اینا رو باز دو سانتی متر دیگه میان جلو، این اینجور چون تفریعاته، اینا رو باز سر سطر به اون معنا نمیخوام با اون سر سطر اصلی که مطلب اصلیه با اون اشتباه نشه. یعنی در ویراستاری ها این نکات رو با ظرافت مراعات میکنن. به جای اولا به همین ترتیبی که عرض کردم، یا شماره گذاری میکنن یا همین شماره گذاری میکنن، لکن سر سطر در حقیقت سطر نیست، تقریبا مثلا یک سوم سطر، مثلا یک سوم خالی میگذارن در اونجا، یک میگذارن با نیم پرانتز البطلان لتدافو با سطر بعدی زیر همون، دو صحتو از نفسه، سه کلمه صحتو رو بین پرانتز یا کروشه میگذارن و صحتو ان الموکل، که عبارت روشن بشه که ایشون این عبارت الان طبیعتاً، البته این عبارت در اون زمان روشن بود، نمیخوام بگم اون زمان روشن نبود، کارو ما بخوایم روشن بکنیم، لكن الان در زمان ما خیلی جا افتاده نیست اصولا این تعابیر، اینم امروز برای عبارت ایشان متعرض شدیم. این حدود دو صفحه بیشتر عبارات مرحوم ملا محمد امین استوا از کردم، انصافا من دقیق نظری هم هست، هم تو مقابس، تو مقابس نوشته و خیلی نکات ظریف داره، انصافا خیلی ظرافت، لیکن کمی از عرف به نظرم دوره، کمی خیلی فکر کرده. عرض کنم این راجع به کلام ایشان، مرحوم شیخ هم قدس الله نفسه وارد این بحث میشن، مقتضی معاوضه و مبادله دخول کل من العوضین فی ملک مالک الاخر. ایشون میگه اونی که در معاوضه هست بحث مبادله مال مال، و علی هذا فالقصد الی العوضه تعنیه یغنی عن تعیین المالک. این تعبیر ایشان کمی تسامح داره، نه یغنیه اصلا. ببینید عرض کردم خدمتون امور اعتباری یک خصلتی دارن، این امور اعتباری تا قصد نباشه، ابداع نباشه، محقق نمیشه. فرق اساسی امور اعتباری با امور حقیقی در اینه، در امور حقیقی قصد مهم نیست. شما یک پارچه آب گرفتین مایه بود ریختین برای کسی، به اونان که شربت مثلا آب لیموست، بعد آب در آمد، قصد شما که شربت هیچ تأثیر نداره، واقع تابع واقعیت خودشه. اما این که شما شخصی میاد بلند میشین به عنوان احترام، این تأثیر داره، قصد داره، چون یکی ممکنه بلند بشه به عنوان اهانت، یکی بلند بشه به عنوان لامبالاتی. بلند شدن در مقابل شخصی که وارد میشه معانی مختلف داره، اون چرا که قصد کرده روش حساب میکنن، بلا میگن عمل مبهمه، عمل مجمله، سر در نمیاریم برای چی ایشون بلند شد. پس اینه که ایشون میگه فلقست و علل عوض و تعینیهی یغنی، ایشون باید اینطور میگه بی معامله ایست که درش مبادله بین دو ماله، به مالک نظر نداره. نحوه ورود در مباحث اعتباری اینطور، در عقود اینطوریه. عرض کردیم کرام مرارم در باب عقود اون چه که مهمه شما از اول تعیین بکنید که این عقد برای چه کاریه. اگر شما در عقد آمدید گفتید آه این فقط مبادله مال به مال، خب مالک دیگه ارزش نداره. اگر آمدید در عقد گفتید نه تبدیل مالکینه، این مالک کتاب میشه مالک پول، مالک پول میشه اونجا مالک ارزش داره. آیا این واقعا مالک کتاب هست یا نه؟ اگر شما آمدین گفتین عقد بیع اصلا این نیست، تملیکه و مراد تملیک فعلیه، خب عقد فضولی مشکل پیدا میکنه، چون فضولی نمیتونه تملیک بکنه. اگر آمدین گفتین دقت کردین شما از چرا نکتهش اینه، امور اعتباری یک واقع واحد ندارن. در بحث کفایه اگر یادتون باشه در بحث اجزا، این که آیا مثلا امر اضطراری یا امر ظاهری موضی باشه، ایشون یه تصور میکنه در مقام صعود مثلا 4 تا احتمال هست که ما بیرون در مقام اجزا عرض کردیم. اولا امور اعتباری مقام صعود ندارن، اصلا امور اعتباری ثبوتشون و اثباتشون یکیه، اصلا جدا از هم نیست، چون امر اعتباری فرض اولیش این نیست، شما با اعتبار ایجاد میکنید. چه اعتبار کردین؟ این تابع ثبوتیست که شما اعتبار و همون مقداری که شما اون وقت شما گاهی اوقات یک امر رو میتونی اعتبار بکنی، گاهی اوقات یک امر نمیتونی اعتبار بکنی، لذا میگیم این امر اعتباری باطله. دقت میکنی؟ پس اینی که بیا در کفایه میگه در اجزا در مقام ثبوت چهار تا احتمال، نه مقام ثبوت نداره، مقام ثبوت و اثبات که از نکات بسیار مهم، لذا اون چی که میشه گفت احتمال نه ثبوت. و احتمالاتی که در کفایه بوده چهار تا، 400 تا بیشتر احتمال زیاد میشد. الان به یه نوع عقد دیگه، یه نوع قرار داده، یه نوع معامله است، یه نوع امر اعتباریه. این امر اعتباری شما دیدین چند نه میشه ممکن واقع بشه، یک نه هم نیست، انهای مختلف، چه اونایی که گفتین چه اونایی که نگفتین. همین الان هم عرض کردیم دو تا رأی بسیار مختلف در باب بیع هست، در قوانین غربی هست، یک التزام به نقل مال، دو تملیک. التزام و تملیک دو مبناست که الان در همین دنیای فعلی مطرحه. فکر میکنم در قانون فرانسه و آلمان بیع رو التزام گرفته، یعنی من ملتزم میشم که این کتاب من ملک شما بشه، در مقابل اینکه شما ملتزم بشین 100 تومن شما ملک من بشه. توش تملیک نیست، توی بیع تملیک نیست، فقط التزامه. بله کتاب رو که شما گرفتین بردین خونه، این اون وقت ملک میشه. وقتی که شما تصرف در کتاب کردین ملک میشه. و این نظریه خب عرض کردیم خلاف معروفه و یه توضیحاتی هم عرض کردیم، ادعا شده که مثلا چند هزار سال قبل در روم، در روم باستانی نظریه پیدا شد و سرش هم عرض کردیم که اگر راست باشه. اما اون چی که الان در شریعت ما هست عقد تملیکه. اصولا گفتیم فلسفه وجود عقد این بود، فلسفه وجود عقد، که با یک انشاء تمام اون آثاری که مطلوب بود بار بشه. مثلا اگه من با شما ازدواج کردم، زن گفت حالا تصادفاً حوادثی پیش آمدشون در خارج بودشون، در یک کشور بود، دو سه سال طول کشید تا همدیگه ندیدن، این میخواد بگه عقد یعنی این زوجیت پیدا شد. شما یه خانه دارید در آفریقای جنوبی، الان به یک شخص میفروشین که فرضون در اروپاست، این نقل و انتقال انجام شد، لازم نیست که این آقا پشت از اروپا بره تو آمریکای جنوبی، تو آفریقای جنوبی بره تو اون خونه ساکن بشه تا ملک پیدا بشه. اصلا هدف عقد این بود، دقت کردین، هدف اساسی عقد ترتیب آثار به انشاء لفظی بود. اما چیزای دیگر میشه تصور کرد، ممکنه بگیم عقد اباحه تصرفه، عقد التزام. چرا؟ چون امور اعتباری حد ندارن. این که گفت چهار تا مقام ثبوت، چهار تا مقام ثبوت نیست، اصلا مقام ثبوت نداره، اینا ثبوت و اثباتشون یکیه. امور اعتباری ثبوت و اثباتشون یکیه. بله احتمالاته نه مقام ثبوت، صد تا احتمال میشه داد. و لذا عرض کردیم احتمال این که مثلا عقد در دنیا اسلام معنی التزام باشه، پس احتماله. اما انصافا انسان وقتی نصوص شریعت، برخورد علما، برخورد فقها رو میبینه، عقد رو تملیک میدونستن. شاید قدمای اصحاب یا در روایات تملیک نیامده، اما این واقعیتی است که انسان احساس میکنه که عقد رو تملیک میدونستن.
این رهان مربوطه که فرموده، شاید اینی که میفرمایید بعداً برای فقها یا تو جامعه شکل او اوائل درو انگار بوده، رهان مربوط هم دارید که اصلا لفظی نبوده.
اون چون در سفره به رضا میگفتن اون رهان مخصوص سفره. حالا اون بحث بوده، تقصیر من چه نم مشکل به من بر نمیگرد. بله علاوه یه حاله دقت فرمودید، این مطلب رو خوب دقت بکنید که در باب اعتبارات وقتی این اعتبارات رو چون به عنوان التزام شخصی گرفتن، التزام شخصی انواع مختلف داره، یک نواخت نیست، در مقابل الزام قانونی، یک الزامات قانونی داریم، یک التزامات شخصی داریم. الان بیشتر اصطلاحی که در دنیای عرب معروفه الالتزامات شخصیه، اینها رو به عنوان التزام شخصی گرفتن. عقد هست، نذر هست، شرط هست، تمام اینها التزامات شخصی هست. دقت فهم؟ اینی که مرحوم شیخ می فرماید مقتضی معاوضه، البته این مقتضای معاوضه و مبادله نیست، این در دنیای اسلام در بین به مالک نظر نشده، به مال نظر شده. و بعد شیخ مفصل وارد این بحث میشه که جای این فرض نیست که تعیین مالکین بشه. این یک نکته در عبارت شیخ، چون طولانی چند صفحه نوشته دیگه نمیخوام متعرض بشه. نکته دیگری که در عبارت شیخ هست که کاش شیخ اونو توضیح میداد، این که حقیقت ولذا اگر این شد مالکین اهمیت ندارن. مثلا در باب ب گفته شده تبدیل طرف ال اضافه، دو طرف اضافه رو تبدیل، تبدیل طرف اضافه نیست.
اگر بی رو تعریف می‌کنیم، اگر
بی اروپایی‌ها
که
فرض رو
در نظر
بگیریم، یعنی شیخ در دنیا اسلام اینه، جای شبهه نداره. بله جای دیگه هم داره، بعد چیزای دیگه هم بی مبادله مالکین هم احتمالش هست. خب دقت کنید اشتباه نشه، احتمال این که بی مبادله مالکین این هم احتمالش هست. من مالک کتاب بودم شما مالک کتاب میشید، من شما مالک ستان بودم من مالک، این هم احتمالش هست. اما اونی که الان بالفعل در دنیای اسلام وجود داره مبادله مالینه، دقت کردید اینو خود احتمالش هست، نمیگه مقام ثبوت، احتمال هست. پس بنابراین یک بحث اینه. بحث دیگری که ایشون خیلی روش به اصطلاح گاهی اوقات برمیگرده توضیح میده، میخوام براتون روشن بشه، ایشون میخواد بعضی از جاها بعضی از اقسام رو با بیع فضولی درست بکنه. راست این مطلب ایشان، یعنی این مطلب ایشان که مشهور بین اصحاب بیع فضولی صحیحه، خب این تصویر نمیشه الا با این نکته. ما باید برای بیع یک حقیقت ادعایی اعتباری عرفی درست بکنه که شما این حقیقت رو ایجاد میکنین ولو مالک نیستین. دقت کنین، یک حقیقت بیع دارای یک حقیقتیه. حقیقت اون بیع عبارت از مسئله چیه؟ مسئله این که این مال در مقابل اون مال، این تملیک در مقابل اون تملک، این خودش حقیقتیه.
مقام ثبوت نیست،
مقام ثبوت نیست. این رو درست کردن با بی، یعنی با بی آمدن این کاره. اگر این نکته رو قبول کردیم ولو از غیر مالک هم بیشه محقق باشه، اما اگه گفتیم بی این نیست، بی وقتی این تملیک، تملیک پیدا بشه، خب غیر مالک نمیتونه تملیک ایجاد کنه که. پس بحث بیع فضولی رو خوب دقت کنید. اگر میخواییم حسب القاعده درستی روشن شد براتون، آیا در حقیقت بیع صدورش از مالک شرطه یا شرط نیست؟ این یک کلمه. اگر گفتیم بیع چون یک امر اعتباریه، اثر بیع تملیکه، تملیک وقتی و مراد از تملیک عنوان تملیک نیست، مراد از تملیک واقع تملیکه، یعنی کاری بکنیم که این ملک اون بشه. اگر مراد از بیعینه باید بگیم بیع فضولی. یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه این مطلب رو میگه، اما عرض کردم خیلی روشن نمیفرماین مطلب رو. یه مقداری اینجا راجع به این مطلب صحبت میکنن، بعدم میگن تو مسئله بعدی خواهد آمد که از صفحه 307 مسئله اختیاره، بعدم میگن باز توی مسئله اختیار این رو ما توضیح میدیم. ایشون در صفحه 325 از همین چاپی که به اصطلاح من دارم، ایشان ولذا میگه بقی الکلام فی ما بعدنا ذکرهو من الفرع المذکور فی التحریر قال فی التحریر و نه به زیاد احتمال و در مسالک هم هست، لأن الاکراه اسقط اثر اللفظ و مجرد نیت لا حکم لها. این ایشون اینطور فرمودن، بعدم اشکالی که دارن، بعد ان بعض المعاصرین ذکر الفرع عن المسالک و بناه على ان المكره لا قصد له اصلا. بعد ایشون میگه فیه ما عرفت سابقا من انه لم یقل احد به خلو المكره عن قصد معنى اللفظ ولیس هذا مرادا من قولهم ان المكره غیر قاصد الى مدلول اللفظ. البته ایشون لفظ آورده، لكن اونی که در مسالک و عبارات دیگه است عقده الى مدلول العقد نه لفظ. ولذا شرک شهید و ثانی بین المکره و الفضولی فی ذلک کما عرفت سابقا فبناء هذا الحکم فی هذا الفرع علی ما ذکر ضعیف جدا. بعد وارد این بحث میشه. ایشان در این بحث وارد میشه که مراد از این مکره قصد نکردن، که اینم در این صفحه ایشون در اینجا میگه بعد که چند تا از فرعا رو در صفحه 302 داره، این مطلبی که عرض کردم که اولش میگه در این صفحه 308 ثم انه یظهر من جماعت منهم الشهیدان ان المکره قاصدون الی اللبس غیر قاصدن الی مدلوله بل یظهر ذلک من بعض کلمات العلامه که عرض کردم احتمالاً و لیس مرادهم انه لا قصد له الا الی مجرد تکلم کیف والحاصل الذي هو دونه فی القصد قاصدون للمعنى قصدا سوریا والخالی عن القصد الى غیر تکلم هو من يتكلم تقلیدا او تلقینا كطفل الجاهل بالمعانی فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد بوده. این مطلبی که شیخ گفته درست بزنم،
مراد استعمالیش
ها، مراد اینه که خوب دقت کنید غیر قاصدن لمدلول، شما این مدلول عقد رو تملیک واقعی گرفته نه عنوان، یعنی الان کاری میکنه که ایشون مالک بشه. خب اگر مکره بود یا فضولی الان که مالک نمیشه، اجازه میخوام دقیقا من توضیح عرض کردم مرحوم شیخ توضیح کافی ایشون فالمراد به عدم القصد و ان الداعی له الی الانشاء لیس قصد وقوع مضمونه فی الخارج لا ان کلامه الانشائی مجرد عن المدلول عقد کیف و هو معلول للکلام الانشائی و هو معلول للکلام الانشائی اذا کان مستعملا غیر مهمل.
صدقت اینجا به جای مدلول
اگه
معنا نوشته بود بهتر
نبود؟ معنا آقای خویی نوشته، نه مدلول قشنگ تره. و ها والذی ذکرنا لا یکاد و یخفا علی من له ادنا تأمل فی معنى الاکراه و لغت. بعد شروع میکنه شرح دادن. عرض کردم من دیروز اگه یادتون باشه عرض کردم مرحوم شیخ خیلی توضیح نده، توضیحش رو من عرض کردم. ببینید اگر مراد از مدلول عقد جعل مقابله باشه، بدل جعلی باشه، این قصد کرده ها. مراد از مدلول عقد این باشه که این کتاب در مقابل 100 تومن، در مقابل چی؟ چون قیمت کتاب در بازار 80 تومنه، این مقابله که کتاب با 100 تومن. این خودش اگر گفتیم واقعیت انشائی داره، واقعیت انشائی ایقاعی اعتباری داره، میخواد از مالک صادر بشه یا غیر مالک، خود دقت کنیم. کتاب 150 تومن بود، گفت 100 تومن، اونم قبول کرد، مالک قبول کرد. این خودش اگر ما گفتیم عقد اینه، مدلول عقد اینه، این دوتا رو بدل دقت کنیم قرار بدیم تو عالم اعتبار، مالک رو قبول کردم تموم شد دیگه. اما اگر آمدیم گفتیم نه مدلول عقد این نیست، مدلول عقد فعلا تملیک پیدا بشه، من گفتم ملک تو که به تو که حاضر کتاب فعلا تملیک پیدا بشه، خب این مدلول پیدا نمیشه. چرا؟ چون فضولیه. از کلم من اگه نوار صاحب نهایت بفرمایید، از کلم شیخ توضیح کافی نده، این توضیح کافیه بنده. کلمه مدلول عقد رو میشه درش تصرف کرد؟ آیا مراد از مدلول عقد یعنی جعل مبادله، یعنی بدل جعلی بین این کتاب و بین 100 تومن در لحاظ اعتبار؟ به چه معنا؟ این دوتا با هم گره خوردن به حیثی که نمیشه جدا کرد. عقد رو گفتیم این، اگر تعهد بود میشه جدا کرد، اما اگر عقد بود دیگه نمیشه، اینا به هم گره خوردن. اگر گفت من قبول کردم، خیلی خوب کتاب فروختی، کار خوبی کردی، اما 100 تومن نه 150، پس قبول نکردم. خب دقت کنه، این که میگیم اگر فضولی مالک گفت درست میشه، معناش اینه، یعنی همون 100 تومن برش بار میشه، نه بگه آقا قبول کردم قیمتش تو بازار 150 تومن، نه به 100 تومن 150 تومن، میگه نه خوب دقت کنه، ولذا جعل خیار هم نمیشه، دقت کنه، نمیگن خیار داره. این نکات فنیه در معاملاته. میگه آقا من قبول کردم به سال پنجم، میگه نه، معناش اینه که اون عقد فسخ کردی، یعنی اون قراردادی رو که فضولی بست، دقت کن، اون از بین بردی، یه قرارداد جدید گذاشتی. این که میگی سال پنجاه تومن قرارداد جدیده، این فرق بین خیار و بین بطلان. اگر گفتیم خیار داره، میگه آقا من به سال تومن قبول نمی کنم، سال پنجاه تومن. و لزام عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن تمام خیارات ثنائی هستن، یعنی یا قبول یا امضا، الا خیار عیب کنم تعبد داره، ثلاثیه، یا قبول یا امضا یا ما به تفاوت. در باب قبل خیار ثلاثی نیست، اشتباه نشه. کتاب قیمت 8000 تومان بود، بهشون فروخت 10000 تومان. فهمید که آقا نه، جاهل بود، بعد فهمید. میگه آقا حالا که تو کتاب از تو خریدم، خیلی خوب، این قیمتش 1000 تومانه، فوقش هم من به تو 2000 تومان میدم. میگه نه نمیشه، ما به تفاوت بده، من معامله رو قبول دارم. میگه نمی نمیشه، چون حقیقت خیار در عرف اینه، دوران هم بین وجود و عدمه، یا این قرارداد رو امضا میکنه یا در قرارداد به هم میریزه. خوب دقت کردیم؟ اون لذا گفتن تمام خیارات ثنائی هستن و این عقلاییه، یعنی عقلایی خیار باید ثنائی باشه. خیار عیب ثلاثیه، یعنی یا قبول یا رد یا عرج. گفتن این تعبدیه، و الا اگر تعبد خاص نبود اونجا هم ثنائی میشد. گفتن حالا که معیوبه، یا قبول کن یا رد کن. این قواعد عامه در باب معاملاتی خیلیه، یعنی اینا آمدن عقد رو به عنوان یک امر ایقایی اعتباری بین طرفین دیدن. شما میخوای عقد رو برداری به 10000 تومان بود، برداشت کن به 2000 تومان، این نمیشه مگر عقد جدید باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.